با اعلام ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه با من محمد زرقامی شنونده خبرها و گزارش هایی باشید که در 15 دقیقه پیش رو برای شما در نظر گرفتیم. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران میگوید تنش اخیر در منطقه نتیجه جنگ اقتصادی با ایران است. یوکی آمانو از افزایش تنش درباره موضوع هسته‌ای ایران ابراز نگرانی کرد. و نتایج اولیه انتخابات قزاقستان از پیروزی قاسم توقایوف حکایت دارد. به این بخش خبری خوش آمدید. خبرها رو با نشست خبری محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران آغاز می‌کنیم با همتای آلمانی خود. آقای ظریف می‌گوید تنش اخیر در منطقه نتیجه آن چیزی است که او جنگ اقتصادی با ایران خواند.
تنش جدید در منطقه ما نتیجه جنگ اقتصادی ایالات متحده علیه ایران که شخص آقای ترامپ اعلام کرده ما در جنگ اقتصادی با ایران قرار داریم.
مقامات آمریکایی هیچگاه به واژه جنگ اقتصادی به صورت مستقیم اشاره نکردند. محمد جواد ظریف که در نشست خبری مشترک با همتای آلمانی خود سخن میگفت همچنین افزود که ایران آغاز کننده هیچ جنگی نبوده و نخواهد بود، اما اگر کشوری جنگ را آغاز کند باید بداند که به گفته او پایان دهنده آن جنگ نخواهد بود. هایکو ماس وزیر خارجه آلمان نیز در این نشست خبری با اشاره به لزوم برقراری گفتگو برای کاهش تنشی که به گفته او به نفع هیچ کس نیست افزود اروپا برای پابرجا ماندن برجام در حد امکاناتش میکوشد، اما این رویکرد را که تعهدات در قبال یکدیگر کمتر اجرا شود نمیپذیرد.
Dann hoffe ich, dass das dazu führt, dass das Abkommen insgesamt erhalten bleibt. Auf eine Diskussion less for less werden wir uns aber ganz sicherlich nicht einlassen.
صدای هایکو ماس وزیر خارجه آلمان رو میشنیدید. اشاره آقای ماس به ضرب العجل تعیین شده از سوی ایران است که میگوید در صورت بهره مند نشدن از منافع اقتصادی برجام انجام برخی تعهدات هسته‌ای خود را متوقف میکند. آقای ماس همچنین در پاسخ به سوالی درباره روابط آلمان با اسرائیل گفت که سفر او به تهران اصل دوستی و رابطه نزدیک برلین با اسرائیل را تغییر نخواهد داد. اجازه بدید در همینجا که شنیدیم درباره نشست خبری مشترک محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و هایکو ماس وزیر خارجه آلمان در تهران بپردازیم به آنچه که رسانه‌های آلمانی عموماً درباره این دیدار صحبت کردند، تحلیل کردند و نگاه خودشون رو منعکس کردند. دیدار وزیر خارجه آلمان از تهران و گفتگویی که با مقام‌های ایرانی داشته. فشرده اظهار نظرها در این باره رو شهرام میریان گرد آورده که با هم میشنویم.
روزنامه دی سایت در یک گزارش تحلیلی با عنوان هایکو ماس خواهان توافق هسته‌ای وین بدون کم و کاست است می‌نویسد وزیر خارجه آلمان با این امید پا به تهران گذاشته تا راه‌های مؤثر و سازنده‌ای برای حفظ برجام یافت شود، زیرا او بر این باور است ایران هم سرانجام باید علاقه سیاسی از خود نشان دهد تا برجام موجودیت خود را تداوم بخشد. علاوه بر حفظ برجام، به نوشته این روزنامه، آلمان همواره به فعالیت‌های جمهوری اسلامی ایران در سوریه و یمن و برنامه موشکیش نیز نگاهی انتقادی داشته و مرتب این مسائل را با مقام‌های دولتی ایران در میان گذاشته. وزیر خارجه آلمان در گفتگوهای روز دوشنبه خود در تهران نیز بار دیگر روی این مسائل دست خواهد گذاشت. به نوشته روزنامه دی سایت، هایکو ماس معتقد است این گونه فعالیت‌های جمهوری اسلامی ایران در خارج از مرزهایش را باید از طریق برقراری دیالوگ و گفتگو حل و فصل کرد و نه فشارهای حداکثری و تهدیدهای دائمی. روزنامه آلمانی زوددوچه هم با اشاره به دیدار روز دوشنبه هایکو ماس وزیر خارجه آلمان در تهران می‌نویسد برای اروپا مبارزه بر سر حفظ توافق هسته‌ای وین به صورت یک مسئله داخلی جلوه‌گر شده. آلمان، فرانسه و بریتانیا اتفاق نظر دارند توافق هسته‌ای با ایران شاید کامل نباشد ولی بهتر از نبودنش است. این سه کشور اروپایی اطمینان دارند بدون برجام این خطر وجود دارد که جمهوری اسلامی ایران به سوی تولید سلاح‌های هسته‌ای گرایش پیدا کند، حرکتی که خطر امکان بروز یک جنگ و در نهایت انزوا را برای ایران به دنبال خواهد داشت. وزیر خارجه آلمان در مرکز بحران عنوان گزارش تحلیلی مجله شپیگل است که می نویسد هایکو ماس به نمایندگی از اتحادیه اروپا با قصد تنش‌زدایی وارد تهران شده، زیرا اروپاییان تنها 4 هفته فرصت دارند توافق هسته‌ای و یا برجام را نجات دهند. اگر آنها تا 16 تیر ماه امسال راهی پیدا نکنند تحریم‌ها علیه ایران را دور زنند، این احتمال وجود دارد جمهوری اسلامی توافق هسته‌ای را به کلی کنار بگذارد. این هفته نامه آلمانی سپس می‌افزاید اگرچه آلمان، فرانسه و بریتانیا مهلت 60 روزه تعیین شده از سوی حسن روحانی را رد کرده اند، ولی همزمان خواهان حفظ برجامند. و بالاخره روزنامه بیلد هم که خبرنگارش هایکو ماس را در سفر به اردن، عراق، امارات متحده عربی و ایران همراهی کرده، به سخنان وزیر خارجه آلمان در ابوظبی اشاره کرده و نوشته اروپا در موضعی قاطعانه می‌خواهد توافق برجام پا بر جا باقی بماند و به این خاطر با وجود مخالفت آمریکا یک سازوکار ویژه مالی مصوم به اینستکس راه اندازی کرده و حال باید دید که آیا گام‌های بعدی هم برداشته خواهد شد. شهرام میریان، رادیو فردا.
این بخش خبری رو پی می‌گیریم با خبر دیگری درباره برنامه اتمی ایران. یوکیا آمانو، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، روز دوشنبه از آنچه افزایش تنش درباره موضوع هسته‌ای ایران خواند ابراز نگرانی کرد. آقای آمانو که در آغاز نشست 3 روزه شورای حکام آژانس در وین سخن میگفت، با ابراز امیدواری از اینکه راهی برای کاهش تنش از طریق گفتگو پیدا شود، افزود که اجرای همه تعهدات هسته‌ای ایران بر مبنای برجام ضروری است. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در تازه ترین گزارش خود اجرای تعهدات از سوی ایران بر مبنای برجام را تایید کرد. این نهاد در گزارش خود که برخی خبرگزاری‌ها هفته گذشته درباره آن گزارش داده بودند، آورده که ایران تا 33 سانتریفیوژ IR6 نصب کرده که مذاکرات کارشناسی و فنی در خصوص نصب این سانتریفیوژها ادامه دارد. و اما سری بزنیم به انتخابات در قزاقستان. کمیسیون مرکزی انتخابات این کشور روز دوشنبه اعلام کرد که نتایج اولیه انتخابات از پیروزی قاسم جومارت توقایوف خبر دارد. بنابر اعلام این کمیسیون، آقای توقایوف بیش از 70% آرا را به دست آورده است. این انتخابات پس از آن برگزار شد که نورسلطان نظربایوف، رئیس جمهوری پیشین قزاقستان، پس از نزدیک به 3 دهه حکومت، حدود 2 ماه قبل به طور ناگهانی از سمتش کناره گیری کرد. انتخابات روز یکشنبه با بازداشت صدها معترض همراه بود. این افراد بر این باورند که روند برگزاری انتخابات عادلانه نبود است. چندین خبرنگار داخلی و خارجی از جمله 2 خبرنگار رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی نیز در میان بازداشت‌شدگان بودند که پس از چند ساعت آزاد شدند.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
سری بزنیم به مستطیل سبز و فوتبال. این روزها روزهای بسیار خبرسازیه، خبرهایی که گاهی اوقات آمیخته است با مسائل تنش‌زا میان تیم‌ها، به ویژه نام 2 تیم مطرح پایتخت استقلال و پرسپولیس بیش از همیشه شنیده میشه. از طرفی مقام‌های ورزشی هم اظهار نظرهای متفاوتی دارن. تیم ملی امید هم سرنوشت مربیش مشخص شد و به هر حال بنابر خبرهایی که اعلام شد، فرهاد مجیدی 23 مربی تیم ملی امید شد. میخوایم بریم سراغ سعید پیرمحمویی، خبرنگار ورزشی در ترکیه، تا بیشتر درباره این خبرها بشنویم. سعید جان بهت سلام میکنم. بد نیست آغاز کنیم از 23 انتخاب مربی تیم امید، با توجه به اینکه مهدی تاج تا اونجایی که خاطرم هست گفته بود که ریسک انتخاب مجیدی بالاست، اما بالاخره مجیدی انتخاب شد.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو فردا. ببینید بعد از رفتن آقای کرانچار که خب دلایل خاص خودش رو داشت، موضوعاتی مانند تحریم و مباحث زندگی خصوصی آقای کرانچار دخیل بودن در اینکه ایشون از تیم ملی امید برن، فدراسیون فوتبال و مشخصا مدیر این تیم آقای استیلی با چالش انتخاب سرمربی مواجه شدن. کار تا جایی پیش رفتش که در واقع خیلی از مربی‌های داخلی مثل آقای گل محمدی، آقای مهدوی‌کیا، هاشمیان، جواد مکونام ریسک هدایت تیم ملی رو قبول نکردند و خب به نظر میرسه که این به درستی بود که این ریسک رو قبول نکردن. ببینید فرهاد مجیدی خب به نوعی یه جورایی از لایه‌های قدرت بیرون فوتبال هم برخوردار هست و خب این همون لایه‌هایی هستش که حالا میرسیم بهش. آقای تاج هم در موردشون صحبت کردن، اما مشخصا و به نظر شخصی خود من آقای فرهاد مجیدی با توجه به اینکه ما سایر تیم‌های المپیکی رو نگاه می‌کنیم که مثلا تیم ملی المپیک چین با هدایت آقای گاسیدین داره خودش رو برای المپیک آماده می‌کنه، خب با اون موقع به شرایطی می‌رسیم که خب آقای مجیدی تقریبا تو سابقه مربیگری تنها 4 یا 5 بازی اون هم با استقلال تهران داشته و با پسند مربی موقت داشته و به نظر نمیرسه که در میان اسامی که وجود داشته این انتخاب بتونه انتخاب درستی باشه، همونطور که آقای تاج هم خودشون از انتخاب آقای مجیدی به عنوان یک ریسک صحبت کردن. اما آقای زرقامی، انتخاب آقای مجیدی الان یک جنگ سه‌جانبه‌ای بین کمیته ملی المپیک ایران، بین وزارت ورزش و فدراسیون فوتبال به راه انداخته. تا جایی که
ببین الان سعید جان، اینطوری به نظر میاد که الان خود وزارت ورزش و فدراسیون هم یه جاهایی با هم دیگه جنگ و جدال دارن و ناهماهنگی‌های بینشون هست.
دقیقاً همینطور هستش. امروز سرپرست دبیرکلی کمیته ملی المپیک با رسانه‌های ایران مصاحبه کرده و گفته که انتخاب آقای مجیدی رو اصلا به رسمیت نمی‌شناسه و گفته که به هیچ عنوان با ما و وزارت ورزش در این مورد هماهنگی صورت نگرفته برای انتخاب. به هر حال درسته که فدراسیون برای انتخاب سرمربی‌ها نباید هماهنگی انجام بده، اما این تیم خب هم زیر نظر کمیته ملی المپیک هست هم زیر نظر فدراسیون فوتبال هست و خب شاید سال‌ها به دلیل اینکه 2 مدیر بالا سر این تیم بوده، ما تیم المپیکمون نتونسته به رقابت المپیک راه پیدا کنه. اما خب
حتی اخیراً یه چیزی هم من دیدم که محمد دادکان در گفتگویی که داشت با رسانه‌های داخل ایران میگفت که وزارت ورزش به گفته ایشون دخالت‌هایی رو میکنه در کار فدراسیون فوتبال، از جمله مسئله فینال جام حذفی رو مثال میزد که اون دخالت‌ها باعث بروز اون اتفاقات شده.
دقیقا همینطور هست. من میخوام مراجعه بکنم به نشست مطبوعاتی دیروز آقای تاج. ایشون مشخصا صحبت کردن و گفتن بهتر هستش که دولت دست از سر فوتبال ورداره و ایشون از دخالت‌هایی در فوتبال اشاره کردن که خب دارن در مورد اون دخالت‌های دولتی و مشخصا دخالت‌های وزارت ورزش صحبت می‌کنن. ما در روند انتخاب سرمربی تیم ملی بزرگسالان ایران هم آقای زرقامی این دخالت‌ها رو دیدیم، دخالت‌هایی که حالا از وزارت ورزش و همینطور مثلا گاهن دیدیم که سخنگوی وزارت ورزش آقای نازنی هم مثلا اومدن در مورد انتخاب سرمربی تیم ملی صحبت کردن و شاید حتی زودتر اون اخبار رو رسانه‌ای کردن. اما من میخوام یک انتقادی به صحبت‌های دیروز آقای تاج داشته باشم. آقای تاج گفتن که بهتر هستش که دولت دست از سر فوتبال برداره، اما ما یادمون نره که ایشون به کمک وزارت ورزش و مشخصا شخص رئیس کمیته ملی المپیک ایران و اون ماده و اون قانون جالب ماده 60 تونست از رأس ریاست فدراسیون فوتبال باقی بمونه. حالا به نظر میرسه که وقتی پای منافع به میون میاد، خب حالا یه تضادهایی هم در مورد که بالاخره فدراسیون دولتی هست یا فدراسیون دولتی نیست برای دوستان ایجاد میشه.
سعید جان فرصت ما خیلی زیاد نیست، میخواستیم به مسئله پرسپولیس بپردازیم، همچنین به استقلال و درگیری که الان وجود داره بین آقای شفر و این باشگاه و شکایتی که آقای شفر میخواسته مطرح کنه. قطعا اگر فرصت بشه در بخشهای بعدی خبری هم به سراغ تو میاییم تا نگاهی داشته باشیم به این موضوعات. سپاسگزارم سعید پیر محمودی که از ترکیه ما رو همراهی میکرد، خبرنگار ورزشی، و نگاهی داشتیم به مسائل حاشیه‌ای فوتبال ایران. شما در این باره چه فکر میکنید؟ میدونم که بسیاری از مخاطبان رادیو فردا که این لحظه گوش خودشون رو سپردن به رسانه خودشون اهل ورزش و فوتبال هستند و فوتبال هم خیلی پرطرفداره. شما در باره آن چه که عنوان میشه تحت عنوان دخالت‌های وزارت ورزش و جوانان در کار فدراسیون فوتبال و به طور کلی در فوتبال ایران چه فکر میکنید؟ 2042-221-12-21-12 جاییست برای ابراز نظر در این باره.